تصور کنید وارد خونه میشید که 35 سال توش زندگی کردید.
یه جای کاملا آشنا.
دقیقاً، همیشه جای مبلا مشخص بوده، رنگ دیوارا عوض نشده و خب یه دفعه متوجه میشید کل خونه داره تبدیل میشه به یه سفینه فضایی.
چه تصویر عجیبی.
آره واقعاً. پایه های ساختمون همونه اما کارکردش کلن دگرگون شده. راستش این دقیقا همون حسیه که بررسی اخبار تکنولوژی و دنیای سرگرمی تو این ماه یعنی آگوست 2026 با آدم میده.
درسته. ما همیشه فکر میکردیم خب بولهای تکنولوژی مسیرهای ثابتی دارن.
آره. مثلا اینکه اینترنت همیشه فقط برای کلیک کردن ما آدم ها ساخته شده. یا اینکه امنیت فقط با خریدن یه سخت افزار خیلی گرون قیمت تامین میشه.
ولی این حس ثبات کاذب بیشتر ریشه تو عادت‌های ما داره. می‌دونید ما تمایل داریم تکنولوژی رو تو جعبه‌های مشخصی دسته‌بندی کنیم تا هضمش برامون راحت‌تر باشه.
دقیقاً. اما وقتی واقعاً به داده‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که زیرساختارها دارن با سرعتی باور نکردنی تغییر شکل میدن. بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. تو این کاوش عمیق ما قصد داریم مجموعه از داغ‌ترین اخبار و گزارش‌هایی که تو خبرنامه تکین مورنینگ تو همین آگوست 2026 منتشر شده رو زیر ذره بین ببریم.
و البته مأموریت ما امروزی نیست که صرفاً یه لیست از اخبار رو برای شما بخونیم.
100%. ما می‌خوایم خطوط ارتباطی پنهان بین این اتفاقات به ظاهر پراکنده رو پیدا کنیم. می‌خوایم به شما نشون بدیم که چطور دنیای دیجیتال اطراف شما در حال یه کوچ بزرگه.
یه کوچ از سیستم‌های متمرکز و یک پارچه به سمت فناوری‌های به شدت تخصصی، غیر متمرکز و خب کاملا شخصی سازی شده.
دقیقاً. و بررسی این الگوها به شما کمک میکنه تا به جای اینکه فقط یه مصرف کننده منفعل باشید، یه ناظر آگاه باشید.
بله. وقتی درک کنید که اصلا چرا این تغییرات دارن رخ میدن، میتونید حدس بزنید که موج بعدی قراره چه تأثیری روی کار، تفریح و حتی پسنداز شما بذاره.
عالیه. پس بیاید از نوستالژیک ترین اما شاید چوکه کننده ترین خبر شروع کنیم. استودیوی بازیسازی گیم فریک.
آها، گیم فریک.
بله، برای خیلی از مخاطبان ما این اسم فقط یادآور یک کلمه است، پوکمون.
درست.
از سال 1989 یعنی چیزی حدود 35 سال این استودیو به عنوان یک کارخونه پولسازی فقط در حال تولید بازی‌های پوکمون بوده.
یه مسیر کاملا یک طرف و امن.
دقیقاً. اما تو 4 آگوست 2026 اونا کاری کردن که هیچ کس، یعنی واقعاً هیچ کس انتظارش رو نداشت.
بازی هیولای تناسخ؟
بله، Beast of Reincarnation رو منتشر کردن. یه بازی اکشن، نقش‌آفرینی تریپل ای با فضای پس و آخرال زمانی که خب هیچ ربطی به پوکمون نداره.
ببینید خروج از چنین منطقه امنی تو صنعت سرگرمی واقعاً نادره. وقتی شما یه فرمول اثبات شده دارید که ده‌ها براتون میلیاردها دلار درآمد داشته، خب سرمایه‌گذارا معمولاً اجازه ریسک نمیدن.
و چه ریسک بزرگی هم کردن. داستان درباره دختری به نام اما هست که با سگ وفادارش کو توی دنیای ویران شده برای بقا می‌جنگن.
و مکانیزم اصلی بازی هم روی همکاری همین دو شخصیت بنا شده.
آره، و سیستم مبارزش هم به شدت یادآور بازی‌های سولزه. یعنی مدیریت استقامت و جاخالی دادن‌های خیلی دقیق. اما یه مکانیزم کاملا جدید هم داره به اسم reincarnation mode یا همون حالت تناسخ.
جالب‌تر این که حتی موسیقی بازی رو گوئیچی نوسه ساخته.
همون آهنگساز افسانه‌ای پوکمون. بازی همون روز اول روی گیم پاس عرضه شد و تو متاکریتیک امتیاز 82 رو گرفت.
که خب امتیاز 82 برای اولین ورود به یه ژانر کاملا متفاوت دستاورد خیلی چشمگیریه. این نشون دهنده یه بلوغ تو معماری این استودیوه.
درسته. اما اینجا یه چالش وجود داره. ببینید این دقیقا مثل اینه که یه قناد مشهور که 35 سال فقط کیک پخته ناگهان بیاد یه رستوران استیک درجه 1 باز کنه.
تشبیه جالبیه.
ایده خیلی جسوران است. اما آیا واقعا تو اجرا موفق بودن؟ خیلی از منتقدا اشاره کردن که تو بخش میانی بازی تنوع دشمنها به شدت افت میکنه و بازی یکم تکراری میشه.
بله.
خب آیا این نشون نمیده که اونا هنوز مهارت لازم برای حفظ ریتم توی بازی طولانی اکشن رو ندارن؟
ببینید این نقد کاملا وارده و دقیقا نشون دهنده همون درد رشد توی استودیوه.
ساختن مکانیزمای پایه یه چیزه، اما طراحی یه منحنی سختی متناسب برای 40 ساعت گیم پلی واقعا هنر متفاوتی میطلبه.
100%.
با این حال، چیزی که برای شما به عنوان مخاطب اهمیت داره، نفس این تغییر مسیره. این نشون میده که تقاضای بازار داره تغییر میکنه.
آها.
و خب اگر بخوایم ابعاد این تغییر تقاضا رو بهتر درک کنیم، باید به سراغ بزرگترین زلزله صنعت بازی تو چند سال اخیر بریم. یعنی داستان موفقیت بلک میث و کانگ.
آخ گفتی، شاه میمون. بازی که واقعا تمام معادلات رو به هم ریخت.
آها، آمار این بازی که حالا تو آگوست 2026، یعنی 2 سال پس از عرضش تو دست داریم، بی نظیره. فروش بیش از 30 میلیون نسخه و درآمد 1.8 میلیارد دلاری.
واقعا اعداد دیوانه کننده است.
بله، اما اهمیت ووکانگ تو اعداد خلاصه نمیشه، بلکه تو تغییریه که تو ساختار صنعت بازیسازی چین ایجاد کرد. ما داریم این وقایع رو کاملا بی‌طرفانه و بر اساس داده‌های موجود تحلیل می‌کنیم تا شنونده‌ها بتونن تصویر بزرگی از مارکت جهانی داشته باشن.
دقیقاً. خب ما می‌دونیم که بازی با موتور قدرمند آنریل انجین 5 ساخته شده و بر اساس اساطیر سفر به غرب هست. مکانیک مبارزاتش هم به خصوص اون چوب دستی جادویی که با تغییر اندازه استراتژی مبارزه رو کلاً عوض می‌کرد، واقعاً درگیرکننده بود.
درسته.
اما سوال من اینه، اصلا چرا این بازی تا این حد برای بازار چین حیاتی بود؟ مگه شرکت‌های چینی قبل از این با بازی‌های موبایلی میلیاردها دلار درآمد نداشتن؟
مسئله دقیقاً همینجاست. صنعت بازی چین توی تله سوداوری گرفتار شده بود.
تله سوداوری؟
بله. اونا تو ساخت بازی‌های رایگان موبایلی با سیستم‌های پرداخت درون برنامه‌ای که به اصطلاح گاچا نامیده میشن استاد شده بودن.
آها، همون بازی‌هایی که مجبوری هی پول خورد خرج کنی.
دقیقاً. و بازیکن مجبور بود برای گرفتن یه شخصیت جدید یا یه اسلحه مدام پول خرج کنه. این مدل از نظر مالی عالی بود، اما از نظر هنری و تکنولوژیکی صنعت چین رو تو همون سطح بازی‌های موبایلی نگه داشته بود.
و ووکانگ اومد این الگو رو در هم شکست.
دقیقاً. اونا یه بازی عظیم تک نفره ساختن، قیمت 60 دلار روش گذاشتن و گفتن ببینید هیچ پرداخت درون برنامه‌ای تو کار نیست. شما یه تجربه کامل رو می‌خرید.
و این نشون داد که مخاطبان هنوز تشنه یه تجربه کامل و بدون تکه تکه شدن هستن.
بله.
حالا هم می‌بینیم که استودیوهایی مثل اوریورستون و حتی قولی مثل تنسنت دارن استراتژیشون رو تغییر میدن و روی پروژه‌های مشابه تریپل ای تک نفره سرمایه‌گذاری می‌کنن و ظاهراً بازار هم بدجور منتظر بسته الحاقی جدید ووکانگ تو زمستان امساله.
این تغییر از مدل قطره‌چکانی پولی به سمت پرداخت کامل برای ارزش کامل نشون دهنده یه تغییر بزرگ تو درک ارزشه. مخاطب امروز هوشمندتر شده و میدونه داره بابت چی پول میده.
خب حالا که صحبت از ارزش و نحوه دسترسی به بازی‌ها شد، اینجا یه پارادوکس خیلی جالب وجود داره.
چطور؟
ببینید، از یه طرف ما بازگشت به خرید بازی‌های 60 دلاری کامل رو داریم و از طرف دیگه مفهوم مالکیت داره تبدیل میشه به دسترسی اشتراکی. بیایید لیست بازی‌های رایگان آگوست 2026 رو برای مشترکین اکسترا و پریمیوم پلی‌استیشن پلاس بررسی کنیم.
این لیست خیلی خوب نشون میده که سونی چطور داره تلاش میکنه ارزش حق اشتراک خودش رو بالا ببره. ترکیب بازی‌های این ماه به شکل معناداری متنوع.
خیلی متنوع. ما 3 تا عنوان بسیار متفاوت داریم. اول بازی داینگ لایت 2 نسخه ریلودد که شامل تمام محتواهای اضافه از جمله DLC بزرگ تاور میشه. تجربه پارکور و فرار از زامبیا تو این نسخه واقعا به اوج خودش رسیده.
بله، یه بازی به شدت اکشن.
دومین بازی یه انحصاری پلی‌استیشن 5 به اسم بیگ واک است. یه شبیه‌ساز پیاده روی که حدود 3 تا 4 ساعت بیشتر طول نمی‌کشه. اما نکته حیرت انگیزش استفاده از قابلیت بازخورد لمسی یا همون هپتیک فیدبک کنترلر دوال سنسه.
و سومین بازی؟
بازی سیگنالیس. یه شاهکار ترسناک با گرافیک پیکسلی رترو که داستان یه ربات به اسم الستر رو روایت میکنه. وقتی این لیست رو با ماه جولای مقایسه میکنیم که سونی برای چندینین بار GTA 5 رو گذاشته بود، این واقعا یه پرش فوق‌العاده است.
درسته. اما
مورد بازی بیگ واک بسیار قابل توجهه. میدونید استفاده از بازخورد لمسی تو این سطح فراتر از یه لرزش ساده تو دسته بازیه.
منظورتون چیه؟
ببینید کنترلرهای جدید موتورهای خطی کوچیکی دارن که میتونن بافت و مقاومت فیزیکی رو شبیه سازی کنن. وقتی شما تو بازی روی گلولای قدم میذارید، موتورهای مقاومت خفه و سنگین تو دستتون ایجاد میکنن.
واو.
و وقتی روی شن راه میرید، لرزش‌های ریز و کریستالی رو کف دستتون حس میکنید. سونی با قرار دادن این بازی تو سرویس اشتراکیش در واقع داره قدرت سخت افزارش رو به خونه‌های بیشتری میبره.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه. پس سونی در تلاش تا با یه حق اشتراک سخت افزار و سرگرمی با کیفیت رو به اتاق نشیمن ما بیاره. اما بیایید به یه تحول بسیار بزرگتر تو زمینه آوردن تکنولوژی به خونه بپردازیم.
منظورتون هوش مصنوعیه؟
دقیقاً. شرکت متا در حال آوردن قدرتمندترین ابزار پردازشی قرن 21، یعنی همون هوش مصنوعی، مستقیماً به کامپیوترهای شخصی شماست.
بله، تو دهه آگوست.
درسته. ده آگوست 2026 متا مدل میوز گلمر رو معرفی کرد. یه مدل هوش مصنوعی با 30 میلیارد پارامتر که اصلا نیازی به اینترنت یا سرویس ابری نداره و مستقیما روی کامپیوتر خودتون اجرا میشه.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این یکی از مهمترین نقاط عطف تو تاریخ هوش مصنوعیه. چیزی که متا منتشر کرده یه مدل اصطلاحاً وزن باز یا اوپن ویت هست.
خب بیاید این اصطلاح رو برای شنونده ها کالبد شکافی کنیم. وقتی میگیم وزن باز دقیقاً از چه چیزی حرف میزنیم؟ آیا منظورمون همون اوپن سورس یا متن بازه؟
نه، کاملاً. ببینید توی شبکه عصبی هوش مصنوعی این وزنها در واقع قدرت اتصال بین نورون‌های مصنوعی هستند.
آها.
این وزنها حاصل ماها پردازش روی ابر کامپیوترها و مطالعه میلیاردها صفحه متن هستند تا هوش مصنوعی یاد بگیره که مثلا کلمه آسمان به کلمه آبی مرتبطه.
درسته.
وقتی شرکتی مثل متا مدل رو به صورت وزن باز منتشر میکنه، یعنی اون مغز آموزش دیده رو به شکل یه فایل قابل دانلود در اختیار شما میذاره. شما دیگه نیازی ندارید سوالتون رو به سرورهای شرکت بفرستید تا جواب بگیرید.
چقدر عالی.
تمام فرایند تفکر و منطق که قدرت اون تو این مدل خاص نزدیک به نسخه 2023 مدل GPT-4 به صورت کاملا محلی تو سیستم خورتون انجام میشه.
پس به جای اینکه برای صحبت با یه دستیار هوشمند به شرکت‌ها پول بدیم و نگران باشیم که اطلاعات خصوصی ما تو سرورهای اونا ضبط و تحلیل میشه، حالا یه نابغه شخصی داریم که کاملا آفلاین تو کامپیوتر ما کار میکنه.
دقیقاً.
اما بیایید روی زمین واقعیت قدم بذاریم. متا اعلام کرده که برای اجرای روان این مدل شما حداقل به یه کارت گرافیک RTX 4070 با 12 گیگابایت حافظه ویدیویی اختصاصی و 32 گیگابایت رم نیاز دارید.
بله، سیستم قویی میخواد.
تهیه چنین سیستمی چند هزار دلار هزینه داره. پس سوال من اینه، آیا این واقعاً دموکراتیزه کردن هوش مصنوعیه یا اینکه ما صرفاً داریم یه ابزار لوکس برای برنامه نویس‌های ثروتمند می‌سازیم؟
چالش شما کاملاً بجاست. در حال حاضر این سخت افزار اصلاً ارزون نیست. اما باید به این پدیده از لنز قانون مور و روند تاریخی تکنولوژی نگاه کنیم.
یعنی به مرور ارزون میشه؟
بله، اولین کامپیوترهای شخصی تو دهه 80 میلادی قیمت‌های معادل ماشین‌های لوکس داشتن. هدف متا تو اینجا تسخیر بازار سخت افزار امروز نیست، بلکه هدف اونا شکستن انحصار متمرکز تو هوش مصنوعی ابریه.
آها، یعنی مقابله با شرکت‌های بزرگ ابری.
دقیقاً، شرکت‌هایی مثل اوپن ای آی و آنتروپیک تمام تلاششون اینه که هوش مصنوعی رو تو سرورهای خودشون حبس کنن. اما مدل میوز گلیمر ثابت میکنه که ما میتونیم یه هوش قدرتمند رو از اسارت فضای ابری خارج کنیم. با گذشت زمان و ارزان‌تر شدن سخت افزارها، این قابلیت در دسترس همه قرار میگیره.
منطقیه. خب، حالا فرض کنیم ما این سخت افزار رو خریدیم و این مغز قدرتمند آفلاین رو تو اتاقمون داریم. اینجا یه چالش عملیاتی به وجود میاد.
چه چالشی؟
این هوش مصنوعی محلی چطور قراره کارای ما رو تو دنیای واقعی انجام بده؟ عامل‌های هوشمند یا همون AI ایجنت ها که قراره برای ما بلیت هواپیما بخرن یا اطلاعات جمع کنن، خب دست و چشم که ندارن.
درسته.
اونا نمیتونن نشانگر ماس رو تکون بدن یا روی دکمه گرافیکی توی سایت کلیک کنن. چطور با اینترنت تعامل میکنن؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، اینجاست که زیرساخت اینترنت مجبور میشه خودش رو با این مهمونهای جدید تطبیق بده و خبر 6 آگوست شرکت کلاودفلر دقیقاً پاسخی به همین نیازه.
آها، معرفی مرورگر کایت سرف.
دقیقاً.
یه مرورگر بدون رابط گرافیکی یا هدلس که از پایه فقط و فقط برای هوش مصنوعی طراحی شده. کلاودفلر این مرورگر رو تو عرض 12 هفته با زبان برنامه نویسی راست نوشته. یعنی هیچ تب، بوکمارک یا دکمه بک تو این مرورگر وجود نداره.
بله، کاملا مینیمال.
اما سوال من اینه، هوش مصنوعی چطور از طریق یه مرورگر بدون رابطه گرافیکی یه وبسایت رو میخونه؟
ببینید، انسان‌ها برای درک یه وبسایت به رنگ‌ها، دکمه‌های سه‌بعدی و فونت‌های زیبا نیاز دارن که مرورگرهایی مثل کروم اونا رو رندر می‌کنن. رندر کردن کودهای پیچیده به این تصاویر گرافیکی به شدت پردازنده و رم رو مصرف می‌کنه.
درسته.
اما هوش مصنوعی اصلاً به این چیزا نیاز نداره. اون فقط ساختار داده‌ها رو می‌خواد. مرورگر کایت سرف تمام اون لایه گرافیکی را حذف میکنه و فقط کودهای ساختاریافته وبسایت یعنی همون دام رو به هوش مصنوعی تحویل میشه.
و با همین دلیله که گفته میشه کایت سرف بین 3 تا 7 برابر کمتر از کرومیوم منابع سیستم رو مصرف میکنه. کلودفلر از موتور V8 استفاده کرده که در واقع قلب تپنده ترجمه جاوایسکریپته و اون رو روی زیر ساخت توضیح شده خودش قرار داده.
دقیقاً، یعنی این مرورگرها تو لبه شبکه و نزدیک به سایت‌های هدف اجرا میشن.
اما صبر کنید، یه لحظه صبر کنید. اگر این مرورگر اینقدر سبک و سریعه، آیا ما در حال باز کردن درهای جهنم نیستیم؟
چطور؟
فکرش رو بکنید. اگر من بتونم 1000 عامل هوشمند رو با این مرورگر سریع تو اینترنت رها کنم تا برای من بلیت کنسرت بخرن یا فرم‌ها رو پر کنن، آیا سایت‌ها زیر بار این حجم از ترافیک ربات‌ها فلج نمیشه؟ اصلاً اینترنت تبدیل به یه زباله‌دونی پر از ربات‌های اسپم نمیشه؟
نگرانی شما کاملاً بجاست و این دقیقاً همون دلیلیه که شرکتی مثل کلودفلر که خودش مسئول تأمین امنیت بخش عظیمی از وبسایت‌های جهانه دست به ساخت این مرورگر زده.
یعنی خودشون پادزهر رو هم ساختن.
بله. اونا کایت سرف رو به گونه‌ای طراحی کردن که سیستمای محدود کننده یا همون ریت لیمیتینگ و تشخیص رفتارهای مخرب تو هسته اون تبیه شده. این مرورگر به طور پیشفرض به قوانین سایت‌ها تو فایل robots.txt احترام میذاره.
آها، پس کنترل شده است.
درسته. اما چیزی که شما بهش اشاره کردید نشون دهنده یه تغییر پارادایم عظیمه. اینترنت داره از یه شبکه انسان محور به یه شبکه ماشین محور گذار میکنه. تو آینده نزدیک بخش عمده‌ای از ترافیک وب فقط مکالمه بین ایجنت های هوشمند با یکدیگر خواهد بود، نه کلیک کردن انسان ها.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ این تاثیر هم خیلی هیجان انگیزه و هم یه کمی ترسناک. ما هوش مصنوعی محلی قدرتمند داریم، عامل‌های خودمختاری داریم که با مرورگرهای اختصاصی خودشون تو وب میچرخن و کارهای ما رو انجام میدن.
بله، یه دنیای کاملا خودکار.
و این حجم از فعالیت‌های خودکار به معنای مدیریت حجم عظیمی از دارایی‌های دیجیتاله. پولی که این ربات‌ها جابجا می‌کنن یا دیتایی که می‌خرن نیازمند یه گاو صندوق امنه.
قطعاً.
و قوی ترین گاو صندوق های دیجیتال ما الان چی هستن؟ چیف پول های سخت افزاری کریپتو. اما آیا این زیر ساخت فیزیکی ما برای این حجم از استقلال ماشین ها آماده است؟
ببینید، زنجیره امنیت همیشه به اندازه ضعیف ترین حلقه خودش مقاومت داره و متاسفانه گاهی این حلقه ضعیف همون قطعه فیزیکی هست که شما فکر میکنید غیر قابل نفوذه.
که خب این ما رو میرسونه به اون خبر تلخ اواخر جولای تا اوائل آگوست 2026.
بله، بزرگترین سرقت از کیسپول‌های سخت افزاری.
درسته، یه سرقت تاریخی. بیش از 130 میلیون دلار، معادل 1850 بیتکوین از 4500 آدرس مختلف به سرقت رفت. و نکته ترسناک اینجاست که همه این آدرس ها متعلق به کیف پول‌های کولت کارد از شرکت کانادایی کوین کایت بودن.
شرکت که دستگاه‌هاش همیشه به عنوان قلعه‌های غیرقابل نفوذ تبلیغ می‌شدند.
دقیقاً این اتفاق واقعاً یه زلزله تو جامعه امنیت سایبری بود. روش هکرها بسیار پیچیده و تو عین حال قابل تحمل بود. اونا از یه آسیب‌پذیری 5 ساله استفاده کردن.
بله، یا آسیب پذیری تو بخش بوتلودر نسخه های قدیمی دستگاه، یعنی مدل های MK2 و MK3 قبل از آپدیت نرم افزاری 4.0.0.
خب برای شنونده های ما که شاید با این مفاهیم ناآشنا باشن، بوتلودر دقیقاً چیه و چرا هک شدن اون انقدر فاجعه باره؟
بوتلودر رو مثل فرایند بیدار شدن از خواب در نظر بگیرید. وقتی شما دکمه روشن شدن دستگاه رو میزنید، بوتلودر اولین کد پایه‌ایه که اجرا میشه تا سخت افزارها رو چک کنه و بعد سیستم عامل اصلی رو بالا بیاره.
آها، پس خیلی سطح پایینه.
دقیقاً. اگر کسی بتونه تو این مرحله اولیه نفوذ کنه، عملاً تمام لایه‌های امنیتی بعدی از جمله پین کدها و رمزنگاری‌های سیستم عامل رو دور زده. هکرها با پیدا کردن یه باگ تو همین مرحله تونستن کلمات بازیابی یا همون سید فریز رو استخراج کنن.
اما نکته خیلی مهم اینه که این هک از راه دور و از طریق اینترنت انجام نشده. هکرها به دسترسی فیزیکی 15 تا 30 دقیقه‌ای به دستگاه نیاز داشتن.
بله، دسترسی فیزیکی الزامی بوده.
اونا این دسترسی رو از طریق خرید دستگاه‌های دست دوم، سرقت فیزیکی یا حتی حملات فیشینگ پیچیده که کاربر رو فریب میداد تا دستگاهش رو برای مثلا تعمیر پست کنه به دست آوردن.
درسته.
ببینید، اگه بخوام یه تصویر ملموس بسازم، این دقیقا مثل اینه که شما یه گاف صندوق از جنس تیتانیوم خالص بخرید، اما متوجه بشید سازنده للای در گاف صندوق رو پلاستیکی ساخته.
تشبیه بسیار دقیقیه.
اگر یه سارق بتونه 15 دقیقه با گاف صندوق شما توی اتاق تنها بمونه، با یه پیچ‌گوشتی ساده للا رو میشکنه، فارغ از اینکه رمز دیجیتالی شما چقدر پیچیده و غیرقابل حدس باشه.
کاملا درسته. و خب دردناکترین بخش این داستان ماهیت نرم افزاری این مشکل سخت افزاریه.
یعنی چی؟
یعنی شرکت کوین کایت این آسیب پذیری رو تو سال 2021 از طریق یه پچ نرم افزاری حل کرده بود.
صبر کن، پس چطور تو سال 2026 این سرقت رخ داد؟
چون اونا کاربرا رو مجبور به بروز رسانی نکردن. میدونید فلسفه کریپتو بر پایه استقلال و آزادی کاربره. بنابراین شرکت ها معمولاً کارا رو مجبور به کاری نمی کنن. هیچ هشدار قرمزی روی صفحه دستگاه نبود که بگه آقا اگر فرمور رو آپدیت نکنید سرمایه‌تون تو خطره.
عجب.
اینجاست که ما به یه درک جدید از امنیت میرسیم. سخت افزار ایزوله به تنهایی جادو نمیکنه.
خب پس راه چاره برای شنونده های ما چیه؟ چطور میتونیم تو فضایی که حتی گاف صندوق های تیتانیومی هم لولای پلاستیکی دارن از دارایی هامون محافظت کنیم؟
پاسخ توی استراتژی چند لایه است. اول تنوع بخشی. اگر سرمایه قابل توجهی دارید، هرگز همه اون رو توی یه سبد و روی یه مدل دستگاه ذخیره نکنید.
منطقیه.
دوم، تحت هیچ شرایطی کیف پول سخت افزاری دست دوم یا از فروشندگان غیر رسمی نخرید. شما نمیدونید چه کسی تو طول مسیر به اون دسترسی فیزیکی داشته.
درسته.
و سوم که شاید مهمترینش باشه، به روزرسانی مداوم فرمور دستگاه هاست. آگاهی و انضباط شخصی کاربر لایه نهایی امنیتیه که هیچ شرکتی نمیتونه اون رو برای شما تضمین کنه.
واقعا درسته. خب ما امروز مسیر پرآلتابی رو طی کردیم، از استودیوهای بازیسازی که جرأت کردن بعد از 35 سال منطقه امنشون رو ترک کنن و بازار رو تغییر بدن، تا هوش مصنوعی که از انحصار سرورهای ابری خارج شد و به خونه های ما اومد.
بله.
دیدیم که اینترنت چطور با مرورگرهایی مثل کایت سرف داره برای ماشین‌ها بازطراحی میشه و در نهایت درک کردیم که با تمام این پیشرفت‌های نرم‌افزاری امنیت دارایی‌های دیجیتال ما همچنان به یه سخت‌افزار فیزیکی و البته آگاهی خود ما گره خورده.
تصویر بزرگی که از کنار هم قرار دادن این اخبار به دست میاد نشون دهنده دورانی از تمرکز زدایی و شخصی سازی عمیقه. ابزارها قدرتمندتر و خودمختارتر شدن، اما در عوض بار مسئولیت مدیریت و تأمین امنیت این سیستم ها به دوش خود شما افتاده.
دقیقاً. و هدف ما تو این کاوش عمیق این نبود که شما رو با حجم اطلاعات یا خطرات سایبری بترسونیم، بلکه می‌خواستیم نقشه این کوچ بزرگ دیجیتال رو تو اختیارتون بذاریم. وقتی معماری این دنیای جدید رو بشناسید، تو برابر تغییرات غافلگیر نمیشید و میتونید هوشمندانه تر عمل کنید.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره.
بله، و قبل از اینکه با شما خدافظی کنیم، میخوام یه سوال رو تو ذهن شما بکارم. سوالی که از اتصال تمام این تکنولوژی‌ها شکل میگیره. ما دیدیم که هوش‌های مصنوعی قدرتمندی مثل میوز، گلیمر حالا کاملا مستقل روی سیستم‌های خانگی اجرا میشن.
درسته.
دیدیم که اونا با مرورگرای اختصاصی خودشون تو اینترنت فعالیت میکنن و داده و ارزش خلق میکنن. پس چقدر طول میکشه تا یکی از این عاملهای هوشمند تصمیم بگیره برای مدیریت دارایی‌هایی که خودش تو وب به دست آورده یک کیف پول سخت افزاری کاملا اختصاصی و مستقل از انسانها بسازه؟
سوال جالبیه.
و آیا وقتی اون روز برسه ربات هوشمند ما هم یادش میره فریمور دستگاهش رو آپدیت کنه تا هک بشه؟ از اینکه تو این بررسی دقیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. تا کاوش بعدی به این آینده نچندان دور فکر کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.